کدوم بودیم ولی خب قسمت نشد.
میگن یکی از علتهای موفقیت استمرار اون فرد تو اون جایگاه، تو اون عنوان شغلی. قبولش داری؟ یعنی شما هر چقدر قدیمی تر باشی توی عنوان شغلی، تو یک عنوان شغلی، اونقدر میتونی به موفقیت نزدیک باشی تا اینکه هی از این شاخه به اون شاخه.
دقیقاً. وقتی که اصلا نه فقط ایران، نه فقط بگی تهران، توی هر کشوری که برید یه بازارشو که میرید اسم اصل کاری اسم اون کسایی هستش که قدیمی ترن توی اون رشته. شما مثلا میخوای بری بگی آقا من مسگری میخوام، میام فلان شخص توی این کاره
سابقه،
بله، در حالی که ممکنه 20 تا 25 تا از این شغلم دور اطراف اون شخص باشه، ولی اون آقا که به قول شما استمرار داشته همه میشناسنش معرفیش میکنن.
آقا شرکت هند سالم باشه،
سلامت باشه.
قلات بین انگشتان اشاره و شخص شما له شد، میل کنید.
چشم، خیلی ممنون.
ممنونم ازتون، متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارش امروزمون. به نظر شما چی میشه که یک نفر تو یک شغلی بند نمیشه اینجا به توان زندگی رادیو اختصاص داده؟
ممنونم از لیلا علاقه من که این بخش رو تهیه کرده بودن. سوژه گزارشی ایشون هم هی از این شاخه به اون شاخه پریده بودن. کم نداریم از اینجور آدم ها که خیلی و مدام شغل عوض میکنن. آقای دکتر نوری، شاید تو دوربر خودتونم باشه، توی دور اطراف ما هم هست، مشاغلی رو انتخاب کردن که شاید به ظاهر دوستش هم داشتن، اما اینکه این شغل نمیتونه آینده‌ای که اونا دوست دارن رو براشون فراهم بکنه باعث بشه که شغلشون رو عوض بکنن. خب ما در خدمت شما هستیم، اگه نکته‌ای داشت گزارش بفرمایید، در غیر این صورت که بریم سراغ ادامه صحبت.
خواهش می‌کنم. یه نکته خیلی قشنگ داشت این دوستمون عنوان کردن، مسئولیت پذیری بود. این واقعا معضلی هستش که ما امروز در انتخاب شغل می‌بینیم، مخصوصا برای جوان‌ترهایی که تازه شروع کردن به کار، و این بعد مسئولیت پذیری بله. که باید واقعا به قول این دوستمون، من خیلی لذت بردم که به این نکته اشاره کردن، خانواده ها باید این بعد مسئولیت پذیری رو در بچه ها تقویت بکنن و آموزش بدن بهشون. آموزش پرورش باید این کار رو بکنه. اینکه ما با آدم ها یاد بدیم که در قبال شغلی که انتخاب میکنیم و در قبال کاری که میکنیم مسئولیتشو بپذیریم.
خب این برمیگرده هم به مسئولیت پذیری، هم به اینکه وقتی ما واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. من آقای دکتر دیروز در برنامه به توان زندگی صحبت میکردیم، تقریبا موضوعمون نزدیک بود به بحث امروزمون. مهمان محترم برنامه نکته رو اشاره کردن، گفتن که خب جوانی که الان میخواد بره سر کار، خب نمیدونه که باید چه کار بکنه. فارغ التحصیل میشه از دانشگاه، تازه اومده بیرون، اطلاعاتی که داره بوهی از اطلاعات هیچ کدوم به کارش نمیاد. یه پله میرن عقب‌تر، یعنی خانواده تو دوران نوجوانی باید بچه‌هاشون هدایت بکنن، مهارت یاد بگیرن. اگر مثلا من، شما یا آدمای دیگه که شاید الان تو شغلمون یکم دوچار تردید شدیم، یا اینکه اون شغلمون ما رو به آرزوهامون نمیرسونه، شاید برمیگرده به اینکه تو دوران نوجوانی کار نشده رو ما. یعنی من فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، اومدم ببینم که خب چه کاری آیا هماهنگ هست با چیزی که خوندم یا نه. اصلا رشته‌ای که من انتخاب کردم شاید رشته‌ای نبوده که اصلا دوست داشته باشم، ولی گفتم خب حالا خوندیم دیگه، پس بریم کارشو پیدا بکنیم. موافق هستیم با این نگاه، این که تو دوران نوجوانی باید یه ذره روی این بچه‌ها کار بشه که هم مسئولیت پذیر باشن طبق فرموده شما، همین که شغلشون رو درست انتخاب کنن. کسی که از بچگی شغلشو میدونه چیه، یا اینکه حداقل نزدیکه به اون علاقه‌مندی که داره، طبیعتاً بزرگ بشه میدونه مسیرش تقریباً چیه.
البته ببینید، من خاطرتون باشه یه مثالی زدم، این که ما کوچیک که بودیم ازمون میپرسیدن که بزرگ بشی میخوای چی کاره بشی. سه تا شغل رو خیلی توی بچه ها ما میشنیدیم، بیشتر میشنیدیم. یکی اینکه میخوام دکتر بشم، یکی میخوام خلبان بشم، یکی هم میخوام مهندس بشم.
بله.
خب چرا این فکر رو میکردی؟ یعنی من همیشه بعدها، سالها بعد راجع به این موضوع خیلی فکر کردم که ما چرا میگفتیم میخواییم دکتر بشیم.
نگاه خانواده ها بود.
نگاه خانواده ها بود، بله. همیشه خانواده ها با هم دیگه که صحبت، پدر مادر با هم صحبت میکردن، فامیل با هم صحبت میکردن و ما میشنیدیم ناخواسته
فلانی دکتره،
میگفتن طرف دکتره، هم خوب پول در میاره، هم مردم بهش نیاز دارن، هم خیلی بهش احترام میذاره جامعه. یعنی ما سه تا عامل، درآمد، احترام و نیاز رو در یک شغل خلاصه کرده بودیم در خانواده ها و این رو غیر مستقیم داشتیم القا می‌کردیم به فرزندانمون که اگر می‌خوای این سه تا نیاز اصلی در زندگیت برآورده بشه باید برید پزشک بشی. و ما در بچگی فکر می‌کردیم که هر کسی دکتر میشه حتما خیلی خوشبخته، حتما خیلی پول داره و حتما خیلی بهش احترام می‌ذارن، ولی هیچ وقت فکر نکردیم یه کسی که قراره دکتر بشه چقدر باید زحمت بکشه. بله. وارد دانشگاه
راجع به زحمتش اصلا فکر نکردیم
چقدر باید زحمت بکشه درس بخونه توی دانشگاه، تازه میشه بعد از 7 سال یک پزشک عمومی، تازه اول کاره. بله. چقدر باید زحمت بکشه امتحان تخصص قبول شه، چقدر باید زحمت بکشه تخصصش رو بگیره، تازه میاد بیرون آیا انقدر مهارت داره که مردم بیان سمتش و آروم آروم بعد از این همه سال زحمت کشیدن و درس خوندن میخواد یک پزشک موفقی باشه. با احترام به پزشکای عزیزمون، من میدونم که واقعا این پزشکا چقدر درس میخونن، چقدر، یعنی ما در هر رشته دیگه اگر انقدر درس میخوندیم شاید خیلی در انتخاب شغل راحت‌تر، ولی یک پزشک وقتی انقدر درس میخونه یه راه بیشتر هم داره، پزشک باید بشه، نمیتونه بره شغل دیگه انتخاب بکنه. پس خانواده ها خیلی نقش دارن، ولی من فکر میکنم که خانواده ها باید این نقششون رو عوض بکنن. این که ما بیایم اگر خودمون دوست داشتیم پزشک بشیم و پزشک نشدیم، دوست داشتیم خلبان بشیم و خلبان نشدیم، این رو به بچه هامون تحمیل نکنیم. این علایق من بود، من پدر بود که دوست داشتم خلبان بشم و نشدم. شاید بچه من اصلا روحیاتش با خلبانی سازگار نیست، شاید از لباس خلبانی خوشش نمیاد، دوست داره لباس،
شاید از ارتفاع میترسه،
و از ارتفاع میترسه، دوست داره لباس پرستاری تنش بکنه، دوست داره لباس مهندسی تنش بکنه، دوست داره یک لباسی بپوشه که در یک کارخونه کلاه مخصوصی بذاره، در یک ساختمون کلاه مخصوص بذاره و بره سر یک ساختمونی مهندس ساختمون بشه. الزاما اگر که من خلبانی دوست دارم نواده بچم القا بکنم. دوم این که شاید من خودم دیده مناسبی نسبت به شغل ها نداشتم، شاید من در دوره زندگی کردم که یک شغل خوب بوده ولی امروز بعد از 20 سال 30 سال اون شغل دیگه جذابیت نداره.
بله.
یه درآمد مناسب نداره. من یادم بعضی از شغل ها بود که 20 سال پیش 30 سال پیش خیلی درآمد داشت ولی امروز عملا دیگه فراموش شده و با لحاظ پیشرفت تکنولوژی و جامعه اون شغل ها دیگه کم رنگ شده.
بحث آموزش و مهارت مد نظرم هست آقای دکتر، اینکه خانواده ها مهارت یاد بدن، الزاما نه اینکه هول بدن اون فرد و فرزندشون رو برن یه حالا مهارت خاصی مثلا خلبان بخواد بشه در آینده، اینکه کارهای مختلف رو انجام بدن، اصلا ورزش خاصی رو هدایتش بکنن، اینکه اصلا ببینن آدم ورزش هست یا نیست، آدم مثلا نمیدونم یه سوپر داشتن هست یا نیست، یا اینکه اصلا کافی شاپ، شاید اصلا بچه عاشق بستنیه، عاشق مثلا دسره، بچه رو هدایتش بکنن به اون سمت، شاید یه ماه رفته و ماه رفت اصلا کلن بگه که نه من فکر میکردم چقدر قشنگه، چقدر اون که بستنی میفروشه هر روز داره بستنی میخوره، اما یه هفته دو هفته این کار انجام میده میبینه که نه و مسیرش عوض بشه.
بله دقیقاً. من یه مقدار میخوام از بحث خودمون وارد بحث روانشناسی بشم یک
بله.
کوچیک
و بعد تلفن بشنویم.
ما مشکل این رو داریم که ما امروز مهارت‌های هوشی بچه‌ها رو داریم افزایش میدیم، مهارت‌های حرکتیشون رو
دقیقاً.
فارغ شدیم ازش و نمیبینیمشون. اگر ما مهارت‌های حرکتی رو خانواده و آموزش پرورش در بچه‌ها تقویت بکنن، یکی از عواملی که در انتخاب شغل میتونه تاثیرگذار باشه همون مهارت‌های حرکتی.
خیلی نکته مهمی گفتین که واقعا درگیر هستیم. من خودم به عنوان یک مادر میبینم یه وقتایی واقعا انقدر کار شده رو جنبه های هوشی بچه ها، مهارت های خیلی ابتداییشون ضعیفه که علامت سوال برامون ایجاد میشه که تو با این هوش چرا هنوز نمیتونی یه کار به این سادگی انجام بدی. صحبت میکنی با سمراجو به این موضوع. آقای علی پناه تهیه کننده برنامه خیلی وقت دارن اشاره میکنن که تلفن گوش کنیم، بریم صدای گرم شما رو بشنویم.
نظر من افرادی که از این شاخه به اون شاخه میپرن هدف خاصی ندارن. به فرض تو سر یه کاری دوستش میاد میگه فلانی این کارت آخه تو چسبیدی، یه کار دیگه هست نون و آبدار بهت معرفی میکنم برو اینجا، از اینجا بیشتر عاطیت بهتره. این افراد هدف مشخص ندارن و گوششون به حرف این و اونه. اگر کسی عاقل باشه یه کاری هم پیدا کنه، از اول بتونه تو اون تجربه رو پیدا کنه، اوستاکار میشه. ولی هی بخوای عقلتو دست این و اون بدی، از این شاخه به اون شاخه بپری، به هیچ جا نمیرسی. ضمن عرض سلام، گاهی که افراد از این شغل به اون شغل میپرن، خب شاید نبوده اعتماد به نفس و نداشتن تلاشه، ولی گاهی واقعا مثلا یه مغازه دار گاهی نبوده مشتری، به خاطر اینکه اجناس گرونه، مشتری نیست، اجاره ها زیاده، مالیات میگیرن. خب اینا دلیل میشه که اون بنده خدا بخواد مغازه رو جمع کنه، واقعا درآمدش کمتر از اون خرجی هست که داره. اینه که واقعا بعض موقع نمیشه بگی پشت کار و تلاش ندارن، پیش نمیاد که اون درآمد رو داشته باشن، به خاطر همین از این شغل به اون شغل مجبورن عوض کنن شغلشون.
شش سال پیش کار خدمات اتومبیل شروع کردم و بسیار راضیم، با اینکه کار کم درآمد و پر زحمتیه، ولی نیست علاقمندم به فنی. همیشه احساس مفید بودن و جوان بودن میکنم و کسایی که علاقمندن به کاری باید اونو پیگیری کنند. اگه کسی علاقمند نباشه یه کاری خودسرانه بره یا بدون علاقه مسلمه خسته میشه، روح خوب نداره. بنابراین خیلی خوبه ما کارمون انتخاب میکنیم، ببینیم عشق اون هست، علاقمندی یا نه.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتین با برنامه خودتون به توان زندگی. چند تا پیامکم بخونم. آقای علیرضا تهرانی نوشتن با ارزش و احترامی که به بازنشسته‌های محترم میگذاریم و گذاشته میشه، با 2,500,000 ایدی من باید اینطوری فکر بکنم که هیچ وقت بازنشسته نشم و این اتفاقی که یعنی اصلا نمیتونیم فکر بکنیم به اینکه کار نکنیم، حالا هر کاری میتونه باشه فقط درآمد برامون داشته باشه. آقا سیروز از اهواز نوشتن که پیشرفت حق هر کسیه و آرزوی کار و زندگی خوب داشتن هم به هر حال حق این آدم هاست. به نظر من وظیفه دولت هاست که شرایط کاری و اجتماعی رو برای مردم فراهم بکنن، اینکه باید زمینه‌های مناسبی رو آماده بکنن که اتفاق خوبی واسه اون آدمو بیفته. یکی از دوستامون هم نوشتن به نظر من یکی از فشارهایی که رو کارگرا هست فقط بحث حقوق کمه، اینکه دو سه ماه حقوقشون عقب میفته و بعد حالا نزدیک عید هم هست حقوقمون رو پرداخت نکردن، حالا عیدی بماند. بیشتر اشاره میکنم به این که اگه آدم ها میرن به سراغ تغییر شغل، آقای دکتر نوری، بخش عمدش به خاطر همون چیزی که شما فرمودین، مباحث مالیه. مثلا دوست عزیزی که میگه من دارم با این همه زحمت کار میکنم، شغلم کارگریه، اما دو ماه سه ماه هنوز حقوقم رو دریافت نکردم، حالا دم عید الان بخوان هم بدن دیگه خیلی فایده ای نداره برای من، دو سه روز مونده به این. اتفاقات از کجا سرچشمه میگیره؟ شما موافق هستین که بخشی از این موضوعات رو باید دولت‌ها حل بکنن، بخشش هم برمیگرده به انتخابای خودمون؟
ببینید، اون بخشی که برمیگرده به انتخاب خودمون همین هست. اون دوستی که کارگر هستن، آیا بخوان شغلشون رو عوض کنن، جای جدید هم بخوان، شغل جدید هم بخوان انتخاب کنن، باز همین شغل کارگری رو میخوان انتخاب کنن. اگر این باشه که ما تغییری ایجاد نکردیم در نگرشمون، فقط این تغییر این هستش که من یک جایی رو انتخاب بکنم که حقوقم رو ماهیانه بگیرم، ولی در واقع این امکان وجود نداره که بتونم پیشرفت کنم و حقوق بیشتر بگیرم. پس اگر از درآمدم ناراضی هستم، باید خودم رو ارتقا بدم، دانشم رو ارتقا بدم، مهارت بیشتری یاد بگیرم تا بتونم شغلی انتخاب بکنم که درآمدم رو افزایش بدم. پس این در واقع برمیگرده به خودم.
درسته.
اون بخشی که برمیگرده حالا به دولت‌ها، اون که خب اصلا راجبش بحثی نداریم، اون همیشه هست. ولی ما افرادی رو داریم که جسارت تغییر شغل رو ندارن.
درسته.
این افراد همیشه غر میزنن، ناله میکنن، اعتراض میکنن، ولی هیچ وقت تغییر نمیکنن. من مثال میزنم، میگم درخت که نیستید یک جا باشید، انسان هستین، تغییر کنید، از جایی که ایستادید محلتون رو عوض بکنید. این عوض کردن
جوابی که میدن یعنی اینه که یه وقتی آقای دکتر اون شغله حقوقش خوبه اما دوستش ندارن، میگن میمونیم چون حقوقش خوبه.
بله.
و بهره وری هم ندارن تو اون کار.
خب بحث درآمدشون اینجا حله. اونجایی که ما میگیم درخت نیستید، وقتی تغییر درخت نیستید ولی تغییر بدید خودتون.
بله.
رو یک جا نمونی، این هستش که اگر از درآمد راضی هستی و شغل شما رو راضی نمی کنه از نظر روحی، اون یک بحث دیگه است. خب میتونی شغل دیگه انتخاب کنی، موازی این باشه یا در کنار این باشه، یا اصلا شکل شغل عوض بشه، درآمدش خوب باشه. ولی اگر هم درآمد شما رو راضی نمی کنه، هم اینکه شما از درون راضی نیستید و جسارت این رو ندارید، فقط یک چیز لازم دارید، شما به جسارت نیاز دارید. جسارت باعث بشه که شما این تغییر رو ایجاد بکنید و اون افرادی که شغل رو عوض کردن، افراد گروه سوم شغل رو عوض کردن و حالا دارن دنبال شغل میگردن، اول باید ببینن جسارت این رو دارن که شغل جدید انتخاب بکنن با چالش های جدید ولی درآمد بهتر، با چالش های جدید ولی کار بیشتر، تلاش بیشتر، نیاز به دانش بیشتر، نیاز به فراگیری مهارت بیشتر. آیا این افراد اهل این داستان هستن؟ اگر اهل اینها باشن که بتونن چالش جدید رو به جون بخرن، بتونن زحمت بیشتر بکشن، بتونن مهارت بیشتر کسب بکنن، شک نکنید این افراد موفق تر هستن.
درسته. ما تقریبا یک دقیقه زمان داریم آقای دکتر نوریم تا پایان برنامه. اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، یه صحبتی داشته باشین یا یک جمله، یک کلید طلایی به آدمایی که یه جا بند نمیشن، چی رو باید عوض کنن در وهله اول؟ مدام دو ماه اینجاست میگه نه این خوب نبود، دو ماه دیگه اونجاست، شاید از نظر من شغل خوبی دارن، شاید اصلا درآمد خیلی خوبی دارن نسبت به حتی متوسطه جامعه، اما باز هم راضی نیستن و مدام دارن جا عوض میکنن. چه چیزی به نظر شما در وجود این افراد باید حل بشه که مشکلشون کلن از بین بره؟
افرادی که راضی نیستن باید نگرششون رو نسبت به خودشون تغییر بدن. ما آدم ها بعضی وقتا روی یک نگرش اشتباه داریم جلو میریم و این نگرش اشتباه باعث میشه که ما شغل اشتباه انتخاب بکنیم و حتی اگر درآمد خوبی هم داشته باشه از اون شغل راضی نباشیم و بخوایم به لحاظ اینکه همون نگرش رو داریم هی جامون رو عوض بکنیم، شغلمون رو عوض بکنیم.
ما به شغل مشکل نداشته،
مشکل نگرشمونه. ما باید نگاهمون رو نسبت به خودمون تغییر بدیم. این افراد خودشون رو نمیشناسن، باید خودشون رو بشناسن، ببینن چی راضیشون میکنه. اگر افرادی هستن که ذاتن پرتلاطم هستن، باید شغل‌های پرتلاطم انتخاب کنن. اگر افرادی هستن که ذاتن آروم هستن و ملایم هستن، باید شغل‌های ملایم انتخاب بکنن.
درسته.
پس ما نگرشمون رو نسبت به خودمون تغییر بدیم و خانواده ها در بچه ها باید کمک بکنن که بچه ها نسبت به خودشون نگاه پیدا بکنن.
پس در حقیقت که خودشناسی قبل از ورود به شغل مورد نظرمون داشته باشیم، فکر می‌کنم مسیر رو خیلی
بهتر می‌کنه.
خیلی ممنونم از شما دکتر حسین نوری، مشاور کارآفرینی و کسب و کار رادیو اقتصاد. ممنونم که تشریف آوردین، صحبت خیلی خوبی بود، استفاده کردیم. امیدوارم باز هم شما رو ببینیم در برنامه.
خواهش می‌کنم، متشکرم از شما.
سپاسگزارم. دوستان عزیز در پناه خدا باشین تا فردا و سلامت باشین. خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. مازندران با جلگه های سرسبز، کوهستان های پربرف، بیشه‌زارها و جنگل های هیرکانی در کنار سواحل زیبای دریای کاسپین یا خزر یکی از زیباترین استانهای ایرانه. بررسی‌های باستانشناسی غارهای هوتو و کمربند بهشهر نشون میده که سکونت انسانی پیش از میلاد در این منطقه وجود داشته. در کتیبه بیستون هم از حدود جغرافیایی مازندران و گیلان نام برده شده.
Thank you.
اهالی مازندران به زبانهای فارسی و مازندرانی تکلم می کنند. جالبه بدونید گویش مازندرانی بازمانده زبان ایرانیان قدیم یعنی پارسی میان است. در استان مازندران بیش از 37 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد. موقعیت اقتصادی مازندران با وجود دسترسی به کلیه زیرساخت‌های حمل و نقل کالا از جمله خطوط ریلی، آبی، هوایی و زمینی، دسترسی به کانون‌های تولید انرژی، برخورداری از 5 گمرک فعال و مهم در شهرهای نوشهر، آمل، بابلسر، ساری و بهشهر، دسترسی مناسب پایانه‌های ورودی و خروجی کالا از کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز، به سبب برخورداری از مزایای قانونی مرز مجاز گمرکی و وجود امکانات، تأسیسات و تجهیزات مناسب تخلیه، بارگیری و نگهداری کالاهای صادراتی و وارداتی و ترانزیتی و نیز وجود منطقه ویژه اقتصادی بنادر اقتصادی امیرآباد و نوشهر یک موقعیت منحصر به فرده. استان مازندران در تولید مرکبات و برنج رتبه اول کشور رو دارست. همینطور در تولید گل و گیاهان زینتی، گوشت مرغ، کیوی، سویا، توت فرنگی و دانه کلزا. یکی از بزرگترین صنایع این استان شیلات و جالب بدونید مازندران بزرگترین تولید کننده خاویار خاورمیانه محسوب میشه. از توانمندی‌های صادراتی صنعتی استان میشه به انواع عایق‌های رطوبتی، انواع مواد غذایی و فرآورده‌های لبنی، کاغذ و مقوا، سیمان و مصالح ساختمانی، انواع روغن‌های خوراکی، انواع آب میوه و نوشابه و رب گوجه فرنگی که به بیش از 80 نوع میرسه اشاره کرد. مناطق طبیعی و باستانی در مازندران یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری ایرانه. بلندترین کوه ایران دماوند در استان مازندران واقع شده. مازندران سرزمین آبشارها محسوب میشه. وجود خاک رس باعث شده ساخت کوزه ها و ظروف سفالی در مازندران رونق داشته باشه. گلیم بافی از صنایع دستی قدیمی این استانه که معمولاً با طرح‌های هندسی همراهه. جاجیم بافی با طرح‌های خشتی، پنجه‌ای و چهارگل، سوزندوزی، نمدمالی، حصیر بافی، شمد و ملحفه، منبتکاری، رنگرزی و چاپ سنتی و سرامیکسازی از دیگر صنایع دستی این استان سرسبز. سوهان کنجدی از خوراکی‌های خوشمزه این استانه. کارخانه حریربافی چالوس کارخانه‌ای بود که از سال 1315 در چالوس افتتاح شد و محصولات ابریشمی تولید می‌کرد. این کارخانه یکی از مهمترین و عظیم‌ترین کارخانه‌های نساجی جهان محسوب می‌شد که در سال 1337 بسته شد. کارخانجات نساجی مازندران یا شرکت نساجی قائم شهر اولین کارخانه تولیدی در قائم شهر و یکی از اولین کارخانجات نساجی در ایرانه. این کارخانه در سال 1307 افتتاح شد. باشگاه فوتبال نساجی مازندران در سال 1338 با حمایت شرکت نساجی مازندران در شهر قائم شهر تأسیس شد. از سال 1362 یک تیم دیگر نیز از نساجی تشکیل شد که سال بعد این دو تیم دوباره یک تیم واحد را تشکیل دادند. یکی از رشته‌های پرطرفدار در مازندران کشتیه که بسیاری از اعضای تیم ملی کشتی در طول حیات این رشته اهل مازندران بودند. کشتی لوچوی مازندران ورزش پهلوانی این استانه که هر ساله در تاریخ 26 عید ماه تبری همزمان با 28 تیر ماه خورشیدی در آیینی که به جشن مردگان معروف انجام میشه. این ورزش پهلوانی باستانی در بسیاری از مناطق استان مازندران به خصوص فریدون کنار، بندپی و جویبار برگزار میشه. روزگارتون زیبا، خدا نگهدار.
پسندیده شد
تبرک
محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش که خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه.
تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین علاوه بر اختلاف.